ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب ایران 9 بهمن ماه، شما که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید، خوش می‌خوایم بود تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بقیه همکارانم که بخش‌های خبری و تحلیلی امشب رو تهیه کردند. اما مثل همیشه میریم سراغ خبرها. در ابتدای مجله شبانگاهی همکارم نازآفرین میرزا خلیلی در استودیوست.
با سلام به شما. مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از آنچه فراخوان چینی‌ها برای افتتاح دوباره حساب‌های مسدود شده ایرانیان نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رضا حریری با اشاره به اینکه چینی‌ها برای بهبود روابط بانکی با ایران گام جدیدی برداشتند، افزود که این اقدام چین نشان از رفع سوء تفاهم‌ها دارد. سخنان این مقام مسئول ایرانی پس از گزارش‌های چند ماه گذشته رسانه‌های ایران درباره بسته شدن حساب‌های بانکی برخی از ایرانیان ساکن چین بیان می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، دلیل سه بانک چینی ABC، ICBC و مرچنت برای بستن حساب‌های ایرانیان در این کشور تحریم‌های بین‌المللی بر ضد تهران اعلام شده بود. این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موافقت کردند. گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان مبارزه می‌کند، پیشتر از ایران خواسته بود اصلاحات لازم در زمینه مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم را به اجرا درآورد. دادستانان ترکیه روز دوشنبه تحقیق و تفحص درباره یک سازمان پزشکی ترکیه را آغاز کردند که ارتش این کشور را متهم به انجام عملیات بر ضد شبه نظامیان کرد سوریه کرده بود. نیروهای ترکیه روز شنبه 30 دی به یگانهای مدافع خلق در منطقه افرین در غرب سوریه در عملیاتی با نام شاخه زیتون حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحقیق و تفحص پس از واکنش خشمگینانه رئیس جمهوری ترکیه به بیانیه سازمان پزشکی ترکیه و شکایت وزارت کشور از این سازمان انجام می شود. آنکارا یگانهای مدافع خلق را تروریست و شاخه ی از حزب کارگران کردستان PKK می خواند. یگانهای مدافع خلق با ایالات متحده در جنگ با گروه حکومت اسلامی در سوریه همکاری تنگاتنگی دارد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که دفتر مرکزی این سازمان پزشکی شماره بسیاری از ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز دریافت کرده است. پیش از آغاز این تحقیق و تفحص از سازمان پزشکی ترکیه، وزارت کشور از بازداشت 311 تن به اتهام انتشار تبلیغات منفی بر ضد عملیات نظامی آنکارا در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود. انتشار تصاویر و گزارش‌های در شبکه‌های اجتماعی در روز دوشنبه نشانگر اعتراض علنی چند زن دیگر در تهران به حجاب اجباری است. بر اساس تصاویر شبکه‌های اجتماعی در روز دوشنبه، یک زن جوان در نزدیکی خیابان انقلاب تهران به نشانه اعتراض روسری خود را به یک چوب وصل کرده و بر روی یکی از پست‌های انتقال برق ایستاده است. چند روز پیش گزارش‌های درباره بازداشت و آزادی یکی از معترضان به حجاب اجباری که به دختر خیابان انقلاب شهرت یافته است در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. پیشتر در دی ماه فیلمی از این زن جوان در خیابان انقلاب منتشر شد که وی را در حال تکان دادن روسری خود که به یک چوب وصل کرده نشان می‌دهد، در حالی که روی یک پست برق ایستاده. این اقدام در شبکه‌های اجتماعی به معنای مخالفت با حجاب اجباری تبدیل شد و فیلم و عکس آن بازتاب گسترده یافت. از طرف دیگر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این زن جوان در همان روز بازداشت پس از زمان کوتاهی آزاد و دوباره بازداشت شده است. سازمان عفو بین‌الملل روز 4 بهمن با تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز خواندن حجاب اجباری در ایران خواستار آزادی فوری این زن جوان شد که به دختر خیابان انقلاب معروف شده است. و یکی از اعضای کمیته پیگیری رفع حصر در مجلس روز دوشنبه از درخواست اعضای این کمیته برای دیدار با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران اعتراض‌های سال 88 خبر داد. غلامرضا حیدری عضو فراکسیون اصلاح طلبان موسوم به فراکسیون امید افسود حاکمیت به این نتیجه رسیده که ادامه حصر جز خسران برای منافع ملی عایدی نخواهد داشت. به گفته غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید، محدودیت‌های محصوران تا عید کمتر خواهد شد.
خیلی متشکرم. از نازآفرین میرزا خلیلی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. جزئیات همین اخبار رو میتونید در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com. ادامه، دبیرکل حزب مخالف اسلامی گفته پیوستن به کنوانسیون پالرمو خلع سلاح سپاه پاسداران است.
اگر کنوانسیون پالرمو در ایران از اعتبار قانونی برخوردار نشود، کارگروه اقدام مالی اقدامات سختی را علیه ایران و نظام بانکی ایران به اجرا می‌گذارد.
رئیس قوه قضاییه اعلام کرد سخنانش درباره برخورد تند و صریح با قاضیان متخلف تحریف شده است.
بیان این مطلب که عکس و تفسیرات قاضی دادگستری رو در روزنامه انتشار بدن منافی شأن همه قضاته.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تعداد مدیران دو تابعیتی را در دستگاه‌های اجرایی 100 تن اعلام کرد.
این به معنای عملاً بی‌اعتمادی بخشی از نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی یا جریان‌های سیاسی حاضر در ساختار سیاسی قدرت به وزارت اطلاعات و اتکای اونها به سازمان اطلاعات سپاه است.
و ابراز ناخشنودی‌های آمریکا از اجرا نشدن تعهد روسیه برای پایان دادن جنگ‌های جدایی طلبان شرق اوکراین.
در استراتژی نظامی عدم شفافیت موقعی به کار میره که مدیریت و فرماندهی جنگ توسط یک دولت خارجی انجام میشه که مایل نیست میزان و وسعت مداخلهش در جنگ روشن بشه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. هنوز جدال بر سر رعایت استانداردهای کارگروه اقدام مالی تمام نشده که مصوبه مجلس برای پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو خبرساز شده، در حالی که شماری از مخالفان در مجلس پیوستن به این کنوانسیون را قبول سلطه نظام جهانی توصیف کردند. دبیرکل مؤتلفه اسلامی گفته پیوستن به کنوانسیون پالرمو خلع سلاح سپاهه. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به تصویب کنوانسیون پالرمو در مجلس میگوید تصویب این کنوانسیون نوعی خود تحریمی و مخل امنیت ملی است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه به نقل از آقای حبیبی نوشت معنی امضای این قرارداد خلع سلاح و خلع اقدام سپاه علیه گروه‌های تروریستی مانند داعش است. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد. بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با چند شرط به این کنوانسیون بپیوندد. نمایندگان مخالف این لایحه گذاشتن شرط برای پیوستن به این کنوانسیون را بی‌فایده خواندند و اعلام کردند که این شروط هیچ ضمانت اجرایی ندارد. یکی از نمایندگان مخالف گفت
این گونه معاهدات به طور نرم و به طور ظریف و حساب شده در حقیقت داریم ابزارهای نظام سلطه رو بر خودمون میپذیریم.
در حالی که یک نماینده موافق نپیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون را غیر فعال ماندن جمهوری اسلامی ارزیابی کرد.
ما چرا انفعالی برخورد میکنیم؟ جمهوری اسلامی مبارزاتش با قاچاق مواد مخدر، با بحث پولشویی در دفاع از حق یک عملکرد شفافی داشته. یقیناً ما اگر با کشورهای مختلف میخوایم تعامل داشته باشیم، مواضع ما در دنیا شفافیت داره، ما نباید موضع انفعالی بگیریم.
در مورد لزوم و اهمیت پیوستن به کنوانسیون پالرمو برای اقتصاد ایران، فریدون خاوان کارشناس اقتصادی در پاریس به رادیو فردا میگوید
سازمان ملل متحد یک سلسله متونی داره در مورد مبارزه با پولشویی و جنایت‌های فراملیتی که بین اونها دو تاش از اهمیت زیادی برخورداره. یکی کنوانسیون وین هست مال سال 1988 و دوم که به مراتب مهمتر هم هست کنوانسیون سال 2000 ملل متحد هست درباره جنایت‌های فراملیتی سازمان یافته. در عوض کارگروه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در 1989 در نشست هفت قدرت بزرگ صنعتی غرب به وجود اومده به منظور مبارزه با پولشویی. زیر مجموعه سازمان توسعه و همکاری بین‌المللی است و در فعالیت‌های خودش تکیه داره بر متون سازمان ملل متحد. در واقع کارگروه اقدام مالی به تدریج تبدیل شده به بازوی اجرایی کنوانسیون پالرمو. اگر کنوانسیون پالرمو در ایران از اعتبار قانونی برخوردار نشود، کارگروه اقدام مالی اقدامات سختی رو علیه ایران و نظام بانکی ایران به اجرا میگذاره و این باعث میشه که نظام بانکی ایران در دنیا از وضعیت عادی برخوردار نشه و نتواند ارتباطات عادی برقرار بکنه با نظام مالی و بانکی بین المللی. بنابراین هیچ راهی نیست برای ایران این کنوانسیون پالرمو رو بهش اعتبار قانونی بده و همینطور روابط عادی برقرار بکنه با سازمان کارگروه اقدام مالی.
اما ریشه درگیری‌های سیاسی در جمهوری اسلامی بر سر پیوستن و یا نپیوستن به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی را در کجا باید جستجو کرد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان.
در یک دهه گذشته ما شاهد یک عزم عظیم جهانی برای قلع و قمع ساختارهای مالی تروریسم هستیم. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو، ایزن FATF، ایزن قطعنامه‌های شورای امنیت چیزی نیست جز قطع منابع مالی و البته گردش پولی گروه‌های تروریستی. منتها مشکل از جایی شروع میشه که بخش بزرگی از سازمان‌هایی که در دنیا به عنوان تروریست شناخته میشند، مثل حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصار الله یمن، توسط جناح اصولگرای ایران تقدیس میشند. در واقع ابزارهای حکومت و جزئی از سیاست خارجیش هستند. بنابراین حکومت ایران در مقابل یک دوراهی قرار گرفته، یا باید به حمایت از گروه‌های تروریستی ادامه بده که در این صورت عملاً از اقتصاد جهانی حذف خواهد شد، یا باید همکاری اقتصادی با جهان رو انتخاب کنه که در این صورت اساساً باید بنیان‌های سیاست خارجیش رو تغییر بده. فقط حماس و حزب الله نیست، باید سپاه قدس رو هم مهار کنه. خوب یا بد از نظر مقررات بانکی بین‌المللی الان تفاوت چندانی بین سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، اسماعیل هنیه از حماس و خلیفه البغدادی رهبر داعش نیست. هر چهار گروه به اتهام تروریسم تحت تحریم و ممنوع المعامله هستند و در واقع فاصله گرفتن جمهوری اسلامی از این ساختار یکی از پیش شرط‌های ادغام اون در اقتصاد مالی دنیاست.
در این میان روابط عمومی وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از زمان تصویب و اجرای این کنوانسیون در سال 2000 میلادی همواره به دلیل منافع عضویت لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است، در حالی که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد کارگروه اقدام مالی و تعهد به اجرای برنامه آن عملاً از ابتدای سال گذشته آغاز شده است.
گزارش جواد کروشی رو شنیدید. اما رئیس قوه قضاییه کمی بعد از اینکه هشدار داده بود هیچگونه فسادی در دستگاه‌های نظارتی و قضایی تحمل نخواهد شد، اعلام کرد سخنانش در مورد برخورد با قاضیان متخلف تحریف شده. رئیس قوه قضاییه خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور گفته بود آرای دادگاه عالی و صلاحیت قضات متخلف بعد از تایید در دادگاه عالی تجدید نظر و تایید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویرشون در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. او کمی بعد از این سخنان اعلام کرد از سخنانش تفسیر شده که فساد در بین قضات به حدی زیاده که خود رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد با آنها شده. در این زمینه بشنویم از احمد بشیری، قاضی بازنشسته در تهران، که درباره این سخنان توضیح میده.
مسئول حرفی که آقای لاریجانی زدن، خب خود ایشون هستن، عین این حرف رو به زبان آوردن یا دیگران از حرف ایشون برداشت دیگر کردن، ولی بیان این مطلب که عکس و تفسیرات قاضی دادگستری رو در روزنامه انتشار بدن منافی شأن همه قضاته، حالا همه قاضی های دادگستری که در مظنه سوء استفاده از موقعیت خودشون نیستن، در هر دستگاهی و هم از دادگستری یا هر جای دیگر ممکنه افراد پیدا بشن که از موقعیت خودشون سوء استفاده بکنن، مرتکب خلاف بشن. خب قانون برای خلاف‌ها از هر درجه که باشه یک مقرراتی وضع کرده، ولی هیچ وقت تا حالا ما نشنیده بودیم که قاضی رو بیان عکس و تفسیرات رو در روزنامه چاپ بکنن به این علت که ایشون مرتکب خطا شده و کار ناشایستی ازش سر زده.
آقای بشیری، اساساً برخورد با قضات خاطی چطور انجام میشه؟ چطور میشه ادعا کرد یک قاضی خطا کرده، فاسد یا تخلفی مرتکب شده؟
تشریفات خاص داره. اولا سلب مسئولیت از قاضی میشه طبق مقرراتی که وجود داره، بعد مثل یک فرد معمولی محاکمه میشه. اگر گناهش ثابت شد طبق مقرراتی که وجود داره با مجازاتی که متناسب با عملی که کرده در قوانین پیش بینی شده محکوم میشه، اگر نشدم تبرئه میشه. یعنی آیین دادرسیش در موقعی که قاضی تحت محاکمه قرار بگیره مثل همه افراد معمولی است، فرقی نمیکنه.
مثل همه افراد معمولی هم هم ساده هست بره. یعنی به راحتی میشه
قاضی چون مسئولیت قضایی داره در موقعی که مستر کار هست قبلا ازش مسئولیت قضاییش گرفته میشه، اونم خودش یک سازوکار مخصوص خودشو داره، بعد مثل یک آدم معمولی به محاکمه دعوت میشه و جرمش که مرتکب شده باشه احیانا رسیدگی میشه.
آقای بشری، شما سالها بر مسند قضاوت نشستید، در دادگستری کار کردید، آیا دیدید یا لمس کردید از نزدیک که فساد به قول آقای لاریجانی سیستماتیک در دستگاه قضایی باشه یا تکسیب ایشون رو در این زمینه وارد میدونید؟
اگه فساد سیستماتیک باشه ما باید بگیم که اکثریت افراد یک دستگاه دولتی من پشت سر هم مشغول فساد هستن. نه، فساد موارد استثنایی معمولا در دادگستری تا اون زمان که ما قاضی بودیم شرایط خیلی سخت‌تر از حالا بود، نسبت به قضات خیلی سخت‌تر بود، ولی در همون زمان هم ما هیچ وقت فساد سیستماتیکی در دستگاه ندیم. خود من البته هیچ وقت یادم نمیاد که قاضی رو در اون موقع محاکمه کرده باشن، اما همین چند وقت پیش بود که اعلام کردن که تعدادی از وکلای دادگستری، تعدادی از کارشناسان، تعدادی از قضات، خود دستگاه قضایی اعلام کرد که اینا از کار برکنار شدن، تحت تعقیب قرار گرفتن. با همه این احوال بازم نمیشود گفت فساد سیستماتیک در دستگاه قضایی وجود داره.
بنابراین شما فکر میکنید این صحبت آقای لاریجانی درست هست که گفته فساد در بین قضات اونقدر زیاد نیست که من در این زمینه به عنوان رئیس قوه قضاییه اذعان کنم این مسئله رو و خواستار برخورد با این موضوع بشم؟
من این حرف ایشون رو از باب تجربه شخصی خودم، برداشت شخصی که خودم از دستگاه قضایی دارم، هنوزم نسبت به دستگاه قضایی خوشبین هستم، تایید میکنم. برای که نمیشود گفتش که در دستگاه قضایی اونقدر فساد هستش که دیگه اصلا نمیشه جمعش کرد. اگه این حرف آقای لاریجانی زده باشه که ما عکس تفصیلات قضات رو انتشار میدیم، معنی بعدیش این است که کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد. انقدر قاضی متخلف زیاد هستش که ما دیگه مجبوریم عکس تفصیلات رو انتشار بدیم تا اینکه دیگران بترسن. من اینو باور ندارم که قضات مملکت انقدر ناشایسته باشن که من بارها اعلام کردم که دستگاه قضایی ما بیماره. امیدوارم بیماری دستگاه قضایی چنان برطرف بشه که حتی مظنه این که یک قاضی مرتکب خطایی شده باشه پیش نیاد.
احمد بشری قاضی بازنشسته در تهران بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز دوشنبه در گفتگو با اعتماد آنلاین با انتقاد از حضور مدیران دو تابعیتی در دستگاه اجرایی تعداد اونها را حدود 100 نفر اعلام کرده. او گفته فعلا اعلام اسامی این افراد محرمانه است. در سالهای اخیر هم بعضی از سیاستمداران و اصولگرا و مقامهای قوه قضاییه از مسئولان ایرانی دارای تابعیت مضاعف به عنوان یکی از مهمترین کانالهای نفوذ در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها شدند. در همین زمینه رضا جمالی با مرتضی کاظمیان گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
ریشه ماجرا با اطمینان میشه گفت برمیگرده به یک نزاع بر سر منابع قدرت در حاکمیت سیاسی در جمهوری اسلامی. طبیعتاً اون بخشی که مخالف دولت مستقر هستن، یعنی قوه مجریه ای که در اختیار اعتدالگرایان و به طور مشخص آقای روحانی و همفکران ایشون هست، این مخالفان و منتقدان تلاش میکنن که با هر ابزاری به هر حال حریف رو به حاشیه ببرن یا سهمخواهی کنن یا شانس کامیابی خودشون رو در روندهای مدیریتی و سیاسی و از جمله انتخابات افزایش بدن با سهمگیری از قوه مجریه یا سوء استفاده از نهادهای سخت افزاری که در اختیار دارن، از جمله نهادهای اطلاعاتی امنیتی و خب طبیعتاً بازوهای قضایی و حقوقی اونها.
آقای کاظمیان، به نهادهای اطلاعاتی اشاره کردید. هفته گذشته هم در مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت حضور دو تابعیتی ها در مشاغل حساس حکومتی مورد بررسی قرار گرفت و در این طرح از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواسته شده تا این افراد رو شناسایی کنند. حضور سازمانی و نهادی مانند اطلاعات سپاه پاسداران رو در مسئله مدیران دو تابعیتی چطور ارزیابی میکنید؟
خب این به معنای عملا بی‌اعتمادی بخشی از نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی یا جریان‌های سیاسی حاضر در ساختار سیاسی قدرت به وزارت اطلاعات و اتکای اونها به سازمان اطلاعات سپاه است. چیزی که تقریبا میشه گفت که از طرف رهبر جمهوری اسلامی هم شاهد چنین مواجهه‌ای بودیم تقریبا از ابتدای دهه 80 و همون موقعی که حتی سرکوبی متوجه نیروهای ملی مذهبی شد، این بازداشت از طرف سازمان اطلاعات سپاه بود و وزارت اطلاعات وقتی یعنی وزارت اطلاعات دولت آقای خاتمی منتقد این مواجهه بود. اما سازمان اطلاعات سپاه برخورد کرد و آقای خامنه‌ای هم رویکرد اونها رو پذیرفت. این روند ادامه داشته تا امروز که حتی داستان کل کشور در رابطه با همین دو تابعیتی ها تأکید میکنه که ما گزارشی دادیم به وزیر اطلاعات که مستندات اون از طرف یک نهاد موثق و معتبر برای ما بوده. به نظر میرسه که داستان کل کشور تکیه کرده به مستندات و گزارش سازمان اطلاعات سپاه و به نوعی بی‌اعتمادی نشون میده به گزارش یا کارنامه و نحوه مدیریت وزارت اطلاعات در رابطه با موضوع دو تابعیتی ها که خودش یک محلی از مناقشه شده برای رقابت جریان‌های سیاسی حاضر در ساختار سیاسی قدرت.
آقای کاظمیان، به رغم فشارهای زیادی که الان بر روی همین موضوع مدیران دو تابعیتی از سوی بخشی از جریان تندرو داره وارد میشه، اما باز هم گفته شده که اسامی این مدیران که حدود 100 نفر هم اعلام شدند معرفی نشه و همچنان محرمانه باقی بمونه. به نظر شما این محرمانه باقی موندن اعلام نام مدیران دو تابعیتی برای چه هست؟
منطقا باید این مستندات در اختیار وزارتخونه ها یا به حال رئیس جمهور قرار بگیره و اگر وضعیت غیرقانونی وجود داره برخورد بشه با ماجرا. اما بخشی از فشاری که الان داره وارد میشه یا پیگیری موضوع از طرف نمایندگان مجلس برای تهیه طرح ریشه ای داره در همین حتی اعتراض های دیماه و به نوعی آقایون تلاش میکنن که تاکید کنن که یک ردپایی و جای پای نفوذی وجود داره از طرف خارجی ها که این خودش رو در حاکمیت سیاسی با استفاده از دو تابعیت ها داره متورر میکنه. مشکل مدیریت در جمهوری اسلامی داره تقلیل پیدا میکنه، یعنی وقتی مشارکت فراگیر نمیشه، وقتی شفافیت وجود نداره، وقتی عدالت و انصاف وجود نداره برای بکارگیری نیروهای کاردان یا متخصص، عملا این میشه که نظارت استصوابی شورای نگهبان حتی نمایندگان مجلس یا نامزدهای ریاست جمهوری رو فیلتر میکنه و در سطوح دیگر هم حراست ها یا نهادهای امنیتی اطلاعاتی با گزارشی که میدن علیه شهروندان مانع از ارتقای جایگاه مدیریتی اونها میشن. به خاطر این در مجموع شاهد این حد از رقابت هستیم که به نوع یک رقابت مبتذل هست و مستمسکی شده برای حمله یک جریان سیاسی به جناح حاکم و باجگیری با استفاده از ابزارها یا مستندات در اختیار خودش، در حالی که هیچ دغدغه‌ای برای تعمیق و گسترش مشارکت اجتماعی و رعایت عدالت و انصاف برای همه شهروندان متاسفانه وجود نداره.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
آقای رهبر، از همه میخوای که قانون عقب افتاده و قرون وسطایی تو رو قبول داشته باشن و تحمیل میکنی، اون وقت خودتون قوانین حقوق بشر عفو بین الملل رو قبول نداری؟ چون با داعش چه فرقی دارید؟ بس
این 2.5 میلیارد دستمزد و حق و زحمه سرداران سپاه واسه سرکوب اعتراضات مردمیه. این باجیه که رهبر واسه سرکوب مردم بایستی پرداخت کنه.
سال 78 دانشجوها گفتن آزادی اندیشه. سال 88 مردم گفتن رأی من کو. سال 96 گفتن مرگ بر دیکتاتور. آقایان، پنبه ها را از گوش بیرون کنید. گوش شنوا داشته باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه دنبال کنیم. رئیس جمهور اوکراین روسیه رو متهم کرد که از 100 سال پیش همچنان در پی انضمام اوکراین به قلمرو خودش بوده. در همین حال ایالات متحده ناخشنودی عمیقش رو در مورد عدم اجرای تعهد روسیه برای پایان دادن به جنگ‌های جدایی طلبان شرق اوکراین اعلام کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
روز دوشنبه 29 ژانویه 2018 میلادی سالگرد جنگی است که 100 سال پیش در منطقه به نام کروتی بین چند صد سرباز و دانشجوی نظامی اوکراین با 4 تا 6 هزار تن از سربازان رژیم نوظهور شوروی در گرفت که به عقب نشینی گاردهای سرخ انجامید. بر گرامی داشت این رویداد تاریخی، رئیس جمهوری اوکراین روسیه را به توسعه طلبی متهم کرده و گفته است که نبرد کروتی یکی از پیکارهای فراوانی است که روسیه در تلاش پایان ناپذیر خود علیه اوکراین بدان دست یازید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین میگوید که امروز نیز دشمن همان است که بود. اوکراین در سال 1991 میلادی 27 سال پیش با سرنگونی کمونیسم در اتحاد شوروی سابق، مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپای خاوری استقلال خود را باز یافت. ولی از 2014 میلادی در مرزهای شرقی خود با جدایی طلبان مورد حمایت روسیه درگیر شد و میگوید که تگ این جنگ ها بیش از 10,000 تن جان باختند. در این میان کورت وولکر، نماینده ویژه آمریکا در بحران اوکراین، روز دوشنبه در یک نشست خبری تلفنی در نیویورک با اشاره به گفتگوهای روز جمعه خود در دبی با ولادیسلاو سورکوف همتای روسیش، ناخشنودی عمیق واشنگتن را از ادامه سیاست‌های مسکو در اوکراین ابراز داشت. آقای وولکر گفت که در این دیدار نخست پیام محکمی از ناخشنودی آمریکا به روسیه داده شد، مبنی بر اینکه از ژوئیه پارسال که من به این پست برگزیده شدم، مسکو هیچ گامی برای پایان دادن به جنگ‌های شرق اوکراین بر نداشته و نیروهای خود را عقب نکشیده است. نماینده ویژه آمریکا در بحران اوکراین در مورد بخش دوم گفتگوهایش با نماینده روسیه گفت که این مذاکرات درباره مواردی مستقل از راه حل‌های درگیری‌های اوکراین بوده، اموری که باید انجام بشود ولی همچنان نافرجام باقی مانده‌اند. افزود که در ادامه مذاکرات رایزنی‌هایی در مورد استقرار نیروهای سازمان ملل صورت گرفت. خبرگزاری آلمان میگوید که روسیه پیشنهاد کرده که نیروهای ناظر سازمان ملل در منطقه تحت کنترل جدایی طلبان و اوکراین مستقر شوند، ولی آمریکا خواهان استقرار نیروهای صلح سازمان ملل است تا امنیت را در منطقه برقرار کنند. خبرگزاری رویترز نیز روز دوشنبه در تحلیلی به این نکته تاکید کرد که روسیه در جنگ شرق اوکراین نقش فرماندهی را بر عهده داشته و یک ژنرال روس به نام والری آساپوف به طور پنهانی فرماندهی نیروهای جدایی طلب در شرق اوکراین را بر عهده داشت. رویترز این مطلب را از قول سربازان جدایی طلب گزارش کرده و افسوده که ژنرال آساپوف در پاییز 2015 میلادی به جدایی طلبان اوکراین معرفی شد و 2 سال پس از آن ماموریت او به سوریه تغییر یافت و در آنجا کشته شد. جلیل روشندل، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، میگوید که عملکرد روسیه در بسیاری از اقداماتش همواره غیر شفاف بوده است.
در استراتژی نظامی عدم شفافیت موقعی به کار میره که مدیریت و فرماندهی جنگ توسط یک دولت خارجی انجام میشه که مایل نیست میزان و وسعت مداخلهش در جنگ روشن بشه، و این استراتژی موقعی است که در این مورد حالا روسیه بخواد یک سپر حفاظتی مناسبی برای فرار از تحریم‌های ناشی از مداخله نظامی ایجاد بکنه. روسیه این کار تا حد وسیع در اوکراین و در اوایل در سوریه هم کرده و تا مدت‌ها کسی از میزان درگیری روسیه در سوریه اطلاع نداشته. به طور کلی روس‌ها علاقمند هستند به اینکه در کارهاشون عدم شفاف باشند، و این عدم شفافیت موجب میشه که ارائه گزارشی برای جامعه بین‌المللی صورت نگیره و همینطور تلفات خودشون در داخل هم باز نمیشه، تعداد و میزان تلفاتشون. و این رو در مورد جنگ چچن، در شبه جزیره کریمه، در اوکراین و در سوریه تا به حال ما مشاهده کردیم. اما روسا علاوه بر این عدم شفافیت در زمینه مسائل نظامی و استراتژیک و همینطور در فروش تسلیحاتی، بر اساس گزارشی که همین چند روز پیش مؤسسه شفافیت بین‌المللی منتشر کرده، تا سابقه هم در امور مالی و بانکی دارم. مؤسسه شفافیت بین المللی 200 کمپانی و بانک روسی رو برای شفافیتشون و معاملات مشکوکشون مورد مطالعه قرار داده و این نتیجه رو گرفته که 84% اونها همکاری بسیار ناچیزی در مورد استانداردهای بین المللی شفافیت داشتن و 41 کمپانی اصلا هیچ گونه همکاری در این مورد نکردن. بنابراین وقتی همه اینا رو کنار هم بگذاریم و نگاه بکنیم به سابقه عدم شفافیت روسا در مورد ایران، در مورد پایگاه نظامی که در ایران استفاده کردن برای حمله به سوریه و موارد مختلف دیگه، روسا پرونده بسیار تیره‌ای در مورد شفافیت همیشه به دنبال داشتن.
خبرگزاری رویترز میگوید که مسکو به طور مکرر دخالت مستقیم در جنگ‌های شرق اوکراین را تکذیب کرده، ولی 5 تن از سربازان جدایی طلب به طور مستقل به رویترز گفتند که ژنرال آساپوف فرمانده نیروهای زمینی در منطقه دونتسک اوکراین بوده که ادعای استقلال از اوکراین کرده است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید، آخرین گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.